رئیس جمهور حرف از صادرات خودرو میزنه و خودروسازا رو سرزنش میکنه. آقای میرسلی که به تازگی نماینده مجلس شده و یه زمانی مسئول پروژه موتور ملی بود توییت میکنه که خودروسازا قیمت‌ها رو کاهش بدن. خلاصه همه مسئولین دارن راهکار ارائه میدن. فکر کنم آخر سر هم با کمک‌های مردمی باید خودروسازی رو نجات بدیم. سلام، من عسل داداشلو هستم و این اپیزود 11ام از پادکست پیکانه که در تاریخ 28 خرداد ماه 1399 منتشر میشه. فاصله زیادی که بین اپیزود قبلی ما تا این اپیزود ایجاد شد جریان داره. واقعیت ما روی یک موضوع دیگه تمرکز کردیم که خیلی هم تحقیقی بود. حدود 3000 کلمه هم براش مطلب نوشتم، اما چون تو این سال آخر دولت و سال اول مجلس همیشه یه عالمه نقل قول بامزه میشنویم، در حالی که تقریبا کارهای اون پادکست تموم شده بود، اصلا دلم نمیاد تا این نقل قول‌ها هنوز حسابی داغن ولشون کنم. اینجوری بود که نشستم از اول این پادکست رو نوشتم. بنابراین اگه بخش طنز و اوراقچی کمی بی ارتباط به موضوع پرونده ویژه است، دلیلش اینه. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی، من چند تا نکته رو بگم. این آخرین اپیزودیه که ما در خدمت کیوان خان ارزاقی عزیز، دوست و همکار خوبمون خواهیم بود. هم ما کم سعادتیم، هم همونطور که حتما میدونید کیوان یکی از نویسنده های خوب ماست. یه سری مشکلات برای رمان آخرش ایجاد شده و ناچار وقت بیشتری براش بذاره. کیوان از ایده پردازای اصلی این پادکست بود و همچنان مثل یک مشاور خوب کنار ما خواهد بود، ولی صدا شدی که در پیکان نداری. نکته بعدی اینجاست که به احتمال زیاد ما فقط یک پادکست دیگر رو با این ساختار در خدمت شما هستیم. از ابتدای تابستون یه تغییر اساسی شکل میگیره که فکر میکنم شما هم دوست داشته باشین. فقط چون خیلی کار تحقیقی داره، احتمالاً فاصله پادکست ها بیشتر از دو هفته میشه. حالا بریم سر اصل مطلب. یادم نیست کدوم از مدیرعاملای خودروسازی بود، ولی میگفت خودروسازی مرغ عزا و عروسیه. طرف میخواد نماینده مجلس بشه، میشه کارشناس صنعت خودرو. میخواد معروف بشه، یه دفعه از حوزه صنایع غذایی میاد درباره خودرو نظر میده. خلاصه هر کی میخواد دیده بشه یه چیزی درباره خودرو میگه دیگه. راستم میگفت طی سالهای اخیر من یه کسایی رو دیدم که شدن کارشناس صنعت خودرو که موتور سوزوندن. حالا از اینا بگذریم، بریم سراغ نقل قول‌های جدید. حتما شنیدین که آقای روحانی همین پنجشنبه دو هفته پیش خیلی صمیمانه نشست، دلش رو گذاشت کنار دل مردم، با هم از صنعت خودرو انتقاد کردن. حالا من طرفدار ایران خودرو سایپا نیستم، ولی شما فکر کنید یه کارمند خیلی خوب برای رئیست هستی، حالا ممکنه از بیرون 4 تا فوش هم بخوری، بعد یه روز رئیست هم بیاد بهت فوش بده. نقل ایران خودرو سایپاس، یعنی مدیر عاملای این شرکت ها هر کاری که بلد بودن کردن تا دولت راضی بشه، بعد رئیس دولت میاد میگه اینا دیگه کیان. بله، رئیس جمهور محترم گفت که چرا اینا صادرات ندارن، چرا کیفیت ندارن، چرا قیمتشون بالاست، چرا در گنجه بازه و اینا. قشنگ انگار آقای روحانی رو از آلمان آوردن ایران، بعد بهش گفتن راهکار بده ما صنعت خودرو رو سامان بدیم. منم دیدم اینجوریه، گفتم بیایم با هم یه مروری کنیم اون دو تا قرارداد تاریخی رو که در دولت 11ام، یعنی دولت اول آقای روحانی بسته شد. شاید ما هم دلمون رو گذاشیم کنار دل رئیس جمهور. 30 دی ماه سال 1394 بود. رفته بودیم برای افتتاح خط تولید سیستم سوخت‌رسانی یورو 6 که اینم خودش یه افسوسه، خطی که به خاطر سختگیری نکردن استاندارد هیچ وقت به مرحله تولید نرسید. آقای محسن صالحی‌نیا اون موقع معاون صنایع وزیر صنعت بود. ازش درباره قراردادهای خودروسازها پرسیدم. گفت جوینت ونچر پژو هفته دیگه نهایی میشه و رنو هم کمی بعد از اون. همون موقع آقای مهدی جمالی مدیر عامل پیشین سایپا رو هم دیدیم. ازش درباره مذاکرات پرسیدیم، گفت ما گزینه غیر جدی اصلا نداریم و در حال مذاکره با نیسان و سیتروئن هستیم. حالا سیتروئن رو که حتما میدونید با پژو یک شرکت محسوب میشن. اون موقع قرار بود ایران خودرو و سایپا پژو سیتروئن رو با هم شریک بشن. رنو هم نصفش برسه به ایران خودرو، نصفش به سایپا، مثل همون قرارداد قدیمیه. تقریبا 10 روز بعد اعلام شد که قرارداد ایران خودرو و پژو نهایی شده. من بخش‌هایی از جزئیات این قرارداد رو عیناً همونطور که آقای یکزار مدیر عامل وقت ایران خود رو گفتن میخونم. این متنی هم که براتون میخونم گزارش خودم از اون نشست خبریه که در روزنامه فرصت امروز منتشر شد. 20% از قرارداد پژو محرمانه است و نخستین خودروی حاصل این مشارکت در سال 95 وارد بازار خواهد شد. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه بیشترین منافع در قرارداد جوینت فینچر ایران خودرو پژو برای طرف ایرانی دیده شده است، بیان کرد: بر این اساس می توان گفت قرارداد پژو با ایران بیش از 50% سهمی که برای ایران خودرو در نظر گرفته شده به نفع ایران خواهد بود. این قرارداد کاملا منافع قطعه‌سازان کشور را تامین می کند و قرار است تکنولوژی های جدید در این قرارداد به قطعه‌سازان داخلی منتقل شود. یکزار درباره زمان ورود نخستین خودرو به بازار اظهار کرد: خودروی 2008 اواخر سال 95 به تولید میرسد و سال به سال خودروهای بعدی نیز به سبد تولید مشترک ایران خودرو پژو اضافه می شود تا به تولید 200,000 دستگاه در سال 2020 برسیم که در آن زمان 70% قطعات تولید داخل خواهند بود. او درباره قیمت خودروها نیز گفت: با فاکتورهای حال حاضر قیمت پژو 301 دستی 58 میلیون تومان و پژو 301 اتومات 63 میلیون تومان، قیمت پژو 208 68 میلیون تومان و قیمت دو مدل دستی و اتومات پژو 2008 72 و 78 میلیون تومان خواهد بود. تو پرانتز عرض کنم که الان 2008 حدود 450 میلیون تومانه. حالا میدونید که روز به روز قیمت ها میره بالاتر. یک هزار افسود علاوه بر این که سهم هر یک از دو طرف ایران خودرو پژو در این قرارداد 50% است، دو سال مدیر عامل شرکت مشترک از ایران خودرو و رئیس هیئت مدیره از پژو خواهند بود و دو سال بعد جای آنها عوض خواهد شد و این جوینت ونچر بر عمق ساخت داخل محصولات نظارت خواهد داشت. خب خدا رو شکر که الان کل ایکاپ واسماست. او درباره حذف تولید خودروهای 508 و 5008 پژو از قرارداد جدید توضیح داد: مذاکرات ما با پژو راجع به تولید 5 مدل خودرو در ایران بود که بر این اساس خودروهای 2008، 301 و 208 در فاز اول تولید خواهند شد و پس از آن دو مدل خودروی 508 و 5008 در فازهای بعدی همکاری ایران و پژو عملیاتی می شود. موضوع پرداخت غرامت پژو به ایران برای ترک مشارکت در زمان تحریم ها، این تحریم ها نه تحریم های قبلی، یکی از پیش شرط های امضای قرارداد با این خودروساز فرانسوی بود. اکنون مدیر عامل ایران خودرو میگوید که غرامت مورد نظر در قالب یک بسته حمایتی از سوی پژو به ایران پرداخت خواهد شد. یکزار با بیان اینکه جمع مبلغی که پژو باید به ایران خودرو برای غرامت پرداخت کند 427 میلیون و 600 هزار یورو است گفت: 116 میلیون یورو بابت موضوعات گذشته است و 311 میلیون و 600 هزار یورو مربوط به مسائل آینده. بابت مسائل گذشته پژو 25 میلیون یورو قطعات مجانی و 11 میلیون یورو خط تولید مجانی پژو 207 ما خواهد داد. همچنین 11 میلیون یورو از مطالبات نقدی پژو از ایران خودرو دریافت نخواهد شد. همچنین ایران خودرو ملزم بود برای خودروهای پژویی که در ایران تولید شدند مبلغ 69 میلیون یورو به پژو رویالتی پرداخت کند که بر اساس این تفاهم پرداخت نخواهد شد. او ادامه داد: برای موضوعات آینده نیز در خریدهایی که ایران خودرو به طور مستقل از جوینت فینچر از پژو خواهد کرد 20 میلیون یورو تخفیف خواهد گرفت. شرکت پژو متعهد شده که به میزان 4 میلیون یورو به مدت یک سال کارشناسان خود را به ایران بفرستد تا روی تولید محصولات جاری ما نظارت داشته باشند. همچنین 1 میلیون و 600 هزار نفر از پرسنل ایران خودرو نیز در فرانسه آموزش خواهند دید. الان وضعیت این شکلیه که پژویا جواب ایمیل کاپی ها رو هم نمیدن. حالا اون نیروها و اون کارشناسا و این مبلغ چی شده ما نمیدونیم. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: مقرر شده که پژو 1 میلیون یورو برای ارتقای سیستم های تولید محصولات جاری در اختیار ایران خودرو قرار دهد. اینا جزئیاتی بودن که ما از زبان آقای یکزاره شنیدیم. بعدن آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت وقت گفتن که ما شرط 30% صادرات محصولات گذاشتیم در قراردادها و باید هم اجرایی بشه. واقعیتش من اگه قرار باشه بند بند همین حرفا و اتفاقات بعدش رو تحلیل کنم، فکر کنم باید 5 تا اپیزود دربارش حرف زد. فعلا در این اپیزود ما یه مرور می‌کنیم، اما در ساختار جدید پادکست درباره تک تک این قراردادها به تفصیل صحبت خواهیم کرد. فقط این رو بگم که هیچ پولی توسط پژو وارد ایران نشد، چه در قالب سرمایه‌گذاری چه در قالب پرداخت زیان، که اگه شده بود الان پژویی‌ها به این راحتی‌ها نمی‌رفتن. تو بحث قطعات هم اجازه ندادن قطعه سازا به طور مستقل با پژو کار کنن که باز اگه اجازه میدادن الان خیلی جلوتر بودیم. چرا؟ چون سیستم شرکت‌های خارجی اینه که میگن ما قطعه ساز رو ارتقا میدیم بعد میبریمش تو زنجیره تامین خودمون. یعنی دیگه قطعه ساز ایرانی فقط برای محصولات پژو که در ایران تولید میشه قطعه تولید نمیکرد، برای شرکت‌های منطقه‌ای پژو هم تولید میکرد. خلاصه این که ایران خودرو شد واسطه و بقیه داستان و وضعیت امروز.
پژویی ها که رفتن، ولی ما چرا غرامتی رو که حقمون بود نگرفتیم؟ چند نفر دیگه باید میسوختن که دوستان دلشون میومد غرامت قهر اول پژو رو بگیرن.
بریم سراغ قرارداد رنو. آقای نعمت‌زاده تا اجازه صادر کنه که این قرارداد امضا بشه رسما جون رنوی‌ها به لبشون رسید. دعوای اول سر چی بود؟ سر اینکه ایران خودرو میگفت رنو فقط با ما کار کنه، سایپا میگفت با ما. خب اون موقع ها زور آقای یکزاره به خاطر رابطه نزدیکش با نعمت‌زاده بیشتر میچربید. این در حالی بود که آقای صالحی‌نیا همون اول گفته بود رنو داره برای پارس خودرو میاد ایران. رنو هم میگفت آقا منو با اینا شریک نکنید، بیاین یه سایت به من بفروشید، یه بخشی از سهامم اصلا مال شما، ولی بذارید من مستقل تولید کنم و از ایران هم صادر کنم. چقدر این ایده خوبی بود واقعا. یعنی اگه انحصار یه سری از آدم‌ها در کوتاه مدت دیده نمی‌شد و اگه وزیر صنعت کابینه آقای روحانی که امروز شده منتقد صنعت خودرو به فکر 4 سال بعد و منافع مردم بود، باید رو هوا این طرح رو قبول می‌کرد. اون وقت می‌دیدیم که وقتی ترامپ تحریم می‌کرد این شرکت ها با این سرعت می رفتن یا نه؟ در نهایت اگر هم می رفتن باز زیان اصلی مال اونا بود نه مال ما. همون زمان با آقای پیمان کارگر مدیر کل رنو در ایران یه مصاحبه گرفتم. ایشون چند تا نکته رو گفت. یکی این که می خواهیم محصول زیر 50 میلیون با کیفیت بیاریم در ایران. دو این که صادرات در برنامه‌مون هست. سوم هم این که ما می خواهیم یه جورایی مستقل از ایران خود رو سایپا تولید کنیم. ضمن این که همکاریم رو با اونها هم ادامه میدیم. همه این اتفاقات خیلی خوب و هیجان انگیز بود برای صنعت خودروی ما، اما نکته کجا بود؟ الان رو نبینید که با زیر 50 میلیون تومان پرایت هم نمیتونید بخرید. اون موقع گزینه زیر 50 میلیون کم نبود همچین در ایران، هم ایران خودرو تولید میکرد هم سایپا. بنابراین اومدن رنو به ایران به این شکل قطعا انحصار بازار رو به هم میریخت. تو پرانتز عرض کنم اون دوستانی که امروز دارن دم از مبارزه با مافیای خودرو انحصار میزنن اون روزا کجا بودن؟ الان که دارم این اتفاقات رو مرور میکنم دلم میسوزه. حالا آقای روحانی چطور اینها رو دید و کسی رو بازخواست نمیکنه واقعا نمیدونم. خلاصه ماجرا افتاد به زورکشی و همینجوری زمان میگذشت. بعد چون گزینه رنو کوید ارزان قیمت نهایی شد، سایپا ترسید که بازار انحصاری پرایدش رو از دست بده. همینجوری شروع کرد به سنگ اندازی. این ماجرا نزدیک به 9 ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه 9 مهر 95 بود. بنده در روزنامه نشسته بودم، یکی از دوستان اقتصاد که در نمایشگاه پاریس بود زنگ زد گفت امروز جوینت فنچر رنو با ایدرو، ایدرو که میدونید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همون سهامدار دولتی هر دو خودرو سازه، گفت این جوینت فنچر امروز امضا میشه و اینجوری بود که ما تیتر زدیم ایدرو خودروسازان را دور زد. بله، آقای نعمت‌زاده و آقای معظمی که اون موقع رئیس ایترو بود هلک هلک تو نمایشگاه پاریس رفتن، قرارداد امضا کردن، عکس‌هاشو میذاریم رو سایت، حتما برید ببینید. شما فکر کن دومین قرارداد بزرگ خودروی ایران داره امضا میشه، بعد هیئت ایرانی رفتن توی گوشه نمایشگاه پاریس دارن این قرارداد امضا میکنن. واقعا پوف.
البته این همون قراردادیه که آقای معظمی بهش میگفت قطب سوم خودروسازی و بعد هم توی یکی از غرفه های نمایشگاه پاریس و نه در ایران امضا شد.
اصلا بگذاریم که در چه شرایطی امضا شد، مهم این بود که با بدبختی امضا شد ولی نذاشتن اجرایی بشه. اول قرارداد قرار بود چه شکلی باشه؟ یه جوینت ونچر 50-50. بعد چه شکلی شد؟ همون روز ایدرو یه بیانیه داد گفت که در قالب این جوینت ونچر 150 هزار خودرو در سال در فاز اول در ایران تولید میشه. همچنین آورده رنو در این جوینت وینچر 400 میلیون یوروه و آورده هیدرو سایت بونرو. حالا سایت بونرو چیه؟ سایت بونرو در دهه 80 توسط بخش خصوصی برای تولید خودروهای فیات در ساوه تأسیس شد. پروژه‌ای که برای ایتالیایی ها بود ولی به ثمر نشست و همون ابتدای راه شکست خورد. البته بعداً قصه این شکست هم براتون میگیم. تا اینکه گروه خودروسازی سایپا این شرکت رو خرید، خطوط پیشرنگ با تکنولوژی قابل قبول و دستگاه‌های تست پایانی مناسب و یه سری خلاصه تجهیزات خیلی خوب از مزیت‌های این سایت بود و کلاً میگن یکی از بهترین سایت‌های تولید ایران، البته در اشل کوچیک. اما حالا چجوری بون رو رسید به ایدرو؟ ایدرو به عنوان سهامدار 17% سایپا، سایت بون رو به عنوان سود سهامش برداشته بود. یعنی آقای معظمی شب تو پاریس خوابیده بود، صبح سر میز صبحونه با آقای نعمت‌زاده هم یه مشورتی کرده بود، بعدش گفته بود بون رو مال ما، انگار آدامز خرسی معامله میکردن. حالا در چه شرایطی اینا رو کاش آقای شیوا رئیس محترم شورای رقابت که فرمول قرعه کشی ابدام میکنه گوش کنه، ببینه کارهای مهمتری هم برای پیگیری هست. در شرایطی که طبق مصوبه سال 90 شورای رقابت، دولت موظف به فروش سهام خود در دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو شده بود و همچنان سهام داره. پس اولین ایرادی که به این قرارداد وارد بود همین زوری گرفتن بونرو بود. حالا از ایراد بگذریم. اگه فکر کردین این قرارداد اجرایی شد سخت در اشتباه اینا. سایپا اومد گروکشی کرد، گفت کویت رو بدین به من تا من بونرو رو بدم به شما. اصلا یه وضعی بود.
شرایط انقدر بد بود که کارشناسای رنو میرفتن برای بازدید بونرو، سایپایی ها راشون نمیدادن.
قشنگ قلدری. بعد آقای جمالی دید زورش نمیرسه، اومد یه خودرو معرفی کرد به اسم کویک، همینی که الان تو بازار هست. روی همون پلتفرمی که ساینا رو تولید میکردن یه موتور 1500 سیزی گذاشت، اسمشو گذاشت کویک، 16 اسفند 95 هم رو نمایش کرد تا بشه رقیب کوید رنو. ما هیچ، ما نگاه. بعدش هم باز اگه فکر کردین دل آقای جمالی خنک شد و بونرو رو داد به رنو، سخت در اشتباهید. یعنی قشنگ انگار داریم یه داستان کودکانه رو دنبال میکنیم. تا اینکه 16 مرداد 96 شد، یعنی چند ماه قبل فرمان ترامپ، یه مراسمی تو وزارت صنعت برگزار شد و دیدیم ای نماینده آقای حدادزاده مالک نگین خودرو هم نشسته و آقای جمشید حسینی مدیر عامل نگین خودرو که البته فعلا به وثیقه آزاده و کنارشون قائم مقام ارشد شرکت رنو و آقای معظمی، همه شاد و خوشحال. جریان چی بود؟ ایدرو تصمیم گرفته بود که 20% از سهامش در این قرارداد رو بده به هلدینگ پرتونگین ناسه که مالکش آقای حدادزاده بود و نماینده رسمی محصولات وارداتی رنو که به دلیل تخلفات گسترده در واردات الان همراه با پسرانشون در زندان هستن. الان البته شاید دلیل این مشارکت خیلی روشن‌تر باشه ها. ولی آقای روحانی، برید از وزیر صنعت پیشینتون بپرسین که چرا شرکتی رو وارد مهمترین قرارداد صنعت خودروسازی کرد که قطعاً از تخلفاتش آگاه بود. بپرسید چرا وقتی مهدی جمالی به عنوان مدیر عامل سایپا مانع تراشی کرد بر سر این قرارداد، ایشون سکوت کردند. آیا این سکوت به نفع برخی از دوستانشون نبود؟ آیا همه این مانع تراشی ها به نفع قرارداد پژو نبود؟ خدا رو شکر الان که پرونده بسیاری از دوستان رو شده، چرا چوب انتقاد رو به یه سمت دیگه گرفتین؟ مگه قرار شما مبارزه با فساد و حمایت از بخش خصوصی نبود؟ پس چی شد تو این 7 سال؟ خیانتی که مدیران شما درباره قرارداد رنو کردن همواره یاد ما هست اگه شما یادتون رفته. اگه این قرارداد خیلی زودتر اجرایی میشد، اگه اجازه میدادن رنو به طور مستقل ایران فعالیت کنه، 2 سال پول مردم در پارس خود رو نمیخوابید که آخرم به جای ساندرو استپ بی بهشون 4 تا پراید بدن. اگه دوستان به فکر انحصار خودشون نبودن، الان قطعه‌سازای ما بخشی از زنجیره تعمیر رنو بودن، نه اینکه کارت به استخونشون برسه از دست خودروسازا و دم هم نزنن. بله دوستان، قرارداد رنو هیچ وقت دیگه اجرایی نشد. این تازه روایت ما از 2 قرارداد بود و صرفاً یک مرور کوتاه. 2 قراردادی که یکیش نصفه اجرا شد، اون یکی هم هیچ وقت به اجرا نرسید. و الان که مرور میکنم میبینم من اگه جای رنو ها بودم همین دفتر رنو پارسم میبستم و میرفتم. گرچه الان طبق اون آماری که ما داریم همین اتفاق افتاده، همه نیروهای فرانسوی و حتی ایرانی هایی که در رنو دوره دیده بودن از ایران رفتن. خلاصه کاش یکی این پادکست رو یه صبح جمعه‌ای به آقای روحانی برسونه تا اگر بهش نگفتن چرا در این 7 سال خودروسازی ما در جا زده و در جا میزنه، فقط یه گوشه کوچیک از دلایلش رو متوجه بشه.
سرش تو لاکه، خود رو سازی چه پاکه. بشنوید از طرح ملی پاکسازی و مبارزه با فساد در صنعت خود رو سازی. در این طرح خود رو سازان موظف شدند که از این پس ضمن گند زدائی خطوط تولید با اضافه کردن مواد نگه دارنده به محصولاتشان جلوی هر گونه فساد در این صنعت را بگیرند. همچنین بخش حراست کلیه شرکت‌های خودروسازی موظف شدند از این پس با راه اندازی گشت مبارزه با مفاسد خودرویی به کلیه کارکنان و کارمندانی که پوشش نامتعارف، لباس‌های تنگ چسبان و مدل موهای غربی یا پیرهن آستین کوتاه دارند تذکر داده و جلوی هر گونه فساد را بگیرند. این در حالی است که از شدت شیوع فساد در صنعت خودروسازی غربی شرکت‌هایی از جمله تسلا، شولت، بنز، هیوندای، کیا و امثال هم را بوی تن لاشه سگ فرا گرفته است.
قیمت خودرو دغدغه‌ای که ما سال هاست با خودمون یدک میکشیم و خواب آروم از همون گرفته. کارنامه این بازارم توی سالهای اخیر نشون داده که همیشه حرکت قیمت سعودی بوده و بالا و بالا و بالاتر رفته. توی این قسمت از اوراقچی میخواییم ببینیم توی کشورهایی مثل آمریکا و آلمان اوضاع احوال قیمت خودرو چطوره و آیا مردم این کشورم مثل ما دغدغه قیمت خودرو رو دارن یا شبا خیلی راحت تر از ما سرشون رو روی بالش میذارن. سلام، من کیوان ارزاقی هستم و اینجا 11 قسمت از اوراقچی در پادکست پیکانه. توی این بخش میخواییم ببینیم که قیمت خودرو توی کشورهایی مثل آمریکا و آلمان چجوری افزایش پیدا میکنه و چه متغیر و مؤلفه‌هایی در اون تأثیر گذاره. توی 2 دهه اخیر بیشتر خودروسازهای غیر لوکس مدل‌های مختلفی رو با قیمت‌های اولیه تا 10,000 دلار در مدل‌های پایه ارائه کردن. اما امروز پیدا کردن یه خودروی کاملا جدید زیر 18,000 دلار کار سختیه و توی آمریکا هم قیمت خودروی لوکس تقریبا 2 برابر شده. حالا دیگه جوری شده که توی آمریکا هم قیمت خودرو سال به سال در حال افزایشه و همین موضوع باعث شده نو کردن خودروهای کهنه یکمی سخت شده باشه. اما خب درصد این افزایش قیمت اصلا قابل مقایسه با بازار ایران نیست. اونجا یه شیب خیلی آروم و منطقی داره. حالا ببینیم پارامترهایی که توی این افزایش قیمت نقش داره چیا هستن. تورم، مهمترین عامل افزایش قیمت خودرو تورمه، چون توی آمریکا هم تقریبا قیمت همه چیز در حال افزایشه. دلار ارزش قبلیشو نداره، به همین خاطر برای به دست آوردن همون محصولات قبلی نیاز به پرداخت پول بیشتریه. عامل بعدی فناوری جدیده. قبلنا خودرو یه جعبه فلزی بود که روی چهار چرخ حرکت میکرد. شما حتی برای شیشه برقی هم مجبور بودید پول بیشتری پرداخت کنید. گرچه ما همین الان هم برای زه کنار در، آره، برای اونم پول اضافه میدیم به خاطر اینکه آپشن محسوب میشه. اما خب در حال حاضر بیشتر خودروها دوربین عقب، صفحه لمسی دیجیتال، بلوتوث، کروز کنترل و سیستم‌های پیچیده ایمنی دارن. این ویژگی‌های استاندارد اضافه شده مفت و مجانی ارائه نمیشن و بدون شک هزینه هاشون رو قیمت خودرو میاد. پس اگه شما در آمریکا هر سال پول بیشتری برای خرید خودرو میدین، خیالتون راحته که یه خودروی بروز تحویل میگیرین، نه همون خودروی 10-15-20 سال پیشو. عامل بعدی هزینه‌های شرکته. فراخوان‌ها، تعرفه‌ها و برنامه‌هایی برای ایجاد فناوری جدید که غالباً این هزینه از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل میشن. و این هزینه‌ها فقط اونایی هستن که به قیمت پیشنهادی تولید کننده مربوط میشن. هزینه‌های بالاتر مالی، هزینه‌های بیمه و تعمیر نگهداری و همه اینا باعث افزایش هزینه‌های طولانی مدت در اختیار داشتن خودرو میشن. اما یه نکته مهم این وسط هست. درسته که توی بازار آمریکا هم قیمت خودرو در حال افزایشه، اما توی اون سیستم به راحتی بهتون اعتبار میدن تا بتونید یه خودروی خوب سوار بشین. نه اینکه مثل اینجا برای خرید همون خودروهای سطح پایین ناچار به ثبت نام و شرکت تو قرعه کشی و بگذاریم. حالا بریم سراغ بازار یک کشور اروپایی، آلمان. کلن از اصل و اساس توی آلمان خودرو دغدغه مردم نیست. به دلیل بودن شرایط اعتباری خوب از طرف خود خودروسازا و همینطور وام و اعتباری که بانک‌ها به مشتریاشون پرداخت میکنن. مثلا شما اگه یه کارمند معمولی با یه درآمد ثابت باشین، سوار شدن بنز و آودی و BMW همچنین خواب و رویا نیست براتون. میدونی چرا این اتفاق اونجا میفته و توی ایران این موضوع برای مردم میشه چالش و دغدغه و حتی آرزو؟ اول اینکه اونجا دولت هیچ نقش دستوری رو توی بازار ایفا نمیکنه، یعنی اصلا کاری نداره که خودروساز چه قیمتی رو خودروش میذاره. از طرفی بازار کاملا رقابتی و آزاده، نه مثل ایران که نزدیک به 90% سهم بازار و یا شاید هم حتی کمی بیشتر در اختیار دو تا شرکتیه که با حمایت‌های دولتی به هر حال دارن میتازونن دیگه. طبیعتاً قربانی انحصار مشتریه و برنده بازار رقابتی هم باز مشتریه. و نکته آخر این که خودرو تو ایران یک کالای سرمایه‌ای محسوب میشه، در حالی که توی بقیه کشورها خب اوضاع به این شکل نیست. این مقایسه رو انجام دادیم تا بگیم امکان افزایش قیمت خودرو توی هر بازاری هست، اما مهم نحوه مدیریت و رفتاره.
هوا گرم شده، از کولر خودتون زیاد استفاده می کنید و به احتمال قوی گاهن با یک بوی بد در همون ابتدا هم مواجه می شید. در راهنمای اپیزود 11 هم پیکان بهتون دلیل این بوی بد و راهکار برطرف کردنش رو میگیم. دلیل این بوی بد شکل‌گیری یه سری کپکه که در لوله ها باقی میمونه. باقی موندنش هم در جریان مسیر هوای سرد. حالا باید چیکار بکنیم؟ قبل از که خودرو رو خاموش بکنی، دکمه AC رو خاموش بکنی. بذار یه چند دقیقه فقط تهویه هوا کار کنه. بعد ماشین رو خاموش کنی. اینجوری به مرور زمان اون بوی بد از بین میره. چیزی که شنیدین اپیزود 11 از پادکست پیکان بود. ما رو در کانال تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و اگه پادکست ما رو دوست دارید معرفیش کنید. پیکان در همه اپهای پادگیر هست و روی سایتمون به نشونی iranianpodcast.ir هم پادکست هست هم اخبار تکمیلی. دمتون گرم، سرتون سلامت.